بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان، خدای حکیم، خدای علیم، خدای روزیده، خدایی که بندگانش رو دوست داره. سلام به روی ماه تک تک شما شنوندگان عزیز و با محبتی که ما رو فراموش نمی کنید و در رادیو فرهنگ همین ساعت و همین جا سر این قرار حاضر هستید. من هم ارادتمند شما محمد رضا معجونی هستم و این هم برنامه پرده عشاق. خب عزیزان جان، داستان رو حتما به خاطر دارید. ما شروع کردیم داستانهای گرشاسب نامه رو گفتن و داستان رو تا بدون جا رسوندیم که جمشید پادشاه بزرگ ایران زمین از ترس یوزبانان ضحاک آواره از شهری به شهر دیگر، تا رسید در زابلستان به باغی بسیار سبز و خرم. در اون باغ اتفاقاتی افتاد که به یاد دارید و سرانجام با دختر شاه زابلستان ازدواج کرد و راز خودش رو برای او آشکار کرد. داستان رسید به اونجایی که کورنگ پادشاه بزرگ زابلستان با ابروان گره کرده در کاخ قدم میزنه، عصبانی منتظره اونه که دخترش از راه برسه. در مدت‌های قبل کنیزکی رو مأمور کرده بود به کاخ دخترش بره و از احوالات دختر آگاه بشه. بله، دختر وارد کاخ شد و تعظیمی کرد و عرض ادب رو به جا آورد. قبل از این که دهان باز بکنه، پدر عصبانی و دژم و خشمناک گفت: ای دختر، حالا اینقدر تو خودخواه شدی و خودسر شدی و سربزرگی میکنی و از کارهات از من پوشیده میداری و از من مخفی میکنی، ازدواج میکنی در حالی که من نباید خبردار باشم. آیا بزرگترین شاهان و امیران و مالداران و تاجداران، فرزندان وزیران، امیران، اسپهبدان به خواستگاری تو آمدن، من تو رو به اونها ندادم، بدون اجازه من رفتی ازدواج کردی؟ و دختر سکوت کرد. همچین که خشم پدر کمی فروکش کرد، گفت: ای پدر، آیا به خاطر داری اون روزی رو که به من گفتی هر آن کس که تو بخواهی من برای ازدواج تو با اون آدم رضایت میدم؟ خواسته من خواسته توه. من همین مرد رو انتخاب کردم، مردی که از بزرگ زادگان و نجیب زادگانه، مردی که آثار بزرگی در او هست. پدر گفت: باید بگی این مرد کیه، من بدونم این مرد کیه که لایق همسری توه. دختر ناچار مجبور شد راز دلش رو آشکار کنه و گفت: ای پدر، همسر من پادشاه بزرگ ایران شهر جمشیده، همون کسی که نامه پادشاهی تو و تمام پادشاهان بلاد ایران زمین رو مهر کرده و به دستتون داده. تا گفت همسر من جمشیده، برقی در چشمان کورنگ ظاهر شد و گفت: عجب کار خوبی کردی، منتظر باش، سرش رو گرم کن، مگذار آگاه بشه تا من نامه‌ای به جانب اون دژمخوی، اون ضحاک بفرستم و به او بگم که جمشید رو اسیر کردم. ای بسا با این کار کشورهای دیگری رو هم به من بسپاره، مال و سله و جایزه و پاداش فراوان به من بده. دختر با شنیدن این حرف پدر بند دلش انگار پاره شد، به پاهای پدر افتاد و پاهای پدر رو بوسه زدن و گفت: ای پدر، ای پادشاه بلندبخت، تو میدونی من هیچ وقت کار اشتباهی در زندگی نکردم، چه در بزم و چه در رزم کاری نکردم که نام خودم و دودمانم و نام تو به ننگ آلوده بشه. ای پدر بزرگوار، ای پدر تاجدار، ای پادشاه سرزمین زابلستان، بترس از خداوند جان و روان، که هست او توانا و ما ناتوان. گریدر نگیرد فرجام کار، بگیرد به پاداش روز شمار. بدی گرچه کردن توان با کسی، چون نیکی کنی بهتر آید بسی. ای پدر من، ای پدر بزرگوار، مال دنیا هر چقدر که باشه، هر چقدر ثروت داشته باشی، هر چقدر سرزمین های تحت فرمان تو زیاد باشه، آیا تو میتونی ذره ای رو به سرای باقی ببری؟ یک وجب از سرزمین های تحت حکومتت رو میتونی به دنیای دیگر ببری؟ اما چه بهتر که ای پدر بزرگوار، راه و رسم نیکی پیش بگیری. جمشید کم به تو خوبی نکرده، به تو مهر پادشاهی داده، کاری کرده که تو از نژاد بزرگان باشی. و شروع کرد به گریه و لابه و با اشک چشم صورتش خیس و تر شد تا دل پدر رو به دست بیاره. بله عزیزان من، پدر هم کمی تأمل کرد و دستی بر ریشهای بلندش کشید و در چپ و راست این قصر قدمهایی زد و گفت ای دختر، راست میگی، حمد و سپاس خدایی رو که به تو اینقدر فراست و زیرکی داده. واقعا آدمیزاد باید حقشناس باشه. این پادشاهی و حکومت من همه از بابت جمشیده، و اگر من خدای ناخواسته این کار رو می کردم، تا ابد در دل صفحات تاریخ از من چه ها که نمی نوشتن. پس حق است که من هم محبت جمشید رو جبران کنم. جمشید که بارها و بارها خراج رو به من بخشید، مالیات رو به من بخشید. عزیزان، در زمانهای قدیم رسم بود هر ایالت در سر سال باید برای پادشاه باج و خراج و مالیات میفرستاد. اما چون زابلستان سرزمینی گرم و خشک بود، بعضی مواقع دچار خشکسالی میشد، نامه‌ای برای جمشید مینوشتند و از او درخواست میکردند که مالیات رو به ما ببخش. مثلا امسال کشاورزان ما محصول خوبی بر نداشتند، باغات ما زیاد محصول نداشته، و جمشید هم با بزرگی به اونها میبخشید. بله، بارها و بارها جمشید به من گورنگشاه بخشش ها کرده، محبت ها کرده، و الان وقتشه که من محبت های او رو جبران کنم. عزیزان شنونده، دختر شاد و خوشحال دست پدر رو بوسید و آداب احترام و فروتنی رو به جا آورد و دو پا داشت و دو پای ذوق و شوق دیگر قرض کرد و به سمت جمشید رفت و همه چیز رو برای همسرش تعریف کرد. بله، روز بعد پادشاه زابل با هدایای بسیار به خدمت جمشید رسید. جمشید هم با دیدن کورنگ از جا بلند شد و هر دو همدیگر رو در آغوش گرفتند و چه صحبت‌های شیرینی که بین این دو رد و بدل نشد. جمشید رو کرد به کورنگ و گفت ای پادشاه زابلستان، مرا ببخش که مثل مهمان ناخوانده اومدم به خونه تو. از این که به نیکی و به محبت منو قبول کردی، من از تو متشکرم، و تو کار بزرگی کردی و از بزرگان کارهای بزرگ انتظاره. و بدان که ای کورنگشاه، با این کار پسندیده در مقابل بدیهای دنیا برای خودت سپری از نام نیک ساختی. اما بگذار حقیقتی رو به تو بگم. اون حقیقت اینه، من هنوز دلنگرانم. آدمیزاد دیگه، مبادا و مبادا و مبادا که به طمع بزرگی و ثروت و مال منو به اون ماردوش دژمخوی بدچهره بسپاری، مبادا به خاطر وعده های ضحاک منو دست ببندی و آیین فتوت و مردانگی رو فراموش کنی. شاه زابلستان هم زانوی ادب در مقابل جمشید به زمین زد، دست بر سینه گذاشت، چشم در چشم جمشید و به او گفت: ای شهریار بزرگ ایران زمین، از تو میخواهم که هرگز بر من بدگمان نباشی. قسم به یزدان و آن خدایی که گردون را ساخت، هفت فلک آسمان را بر پا داشت، قسم به خدای باد و باران، خدایی که از دل ابرها باران میفرستد، خدایی که شب و روز می آفریند. شروع کرد سوگندهای مرسوم رو به جا آوردن که تا زنده ام من راز تو رو برملا نمی کنم و برای خوشنودی تو از هیچ کاری رویگردان نمیشم. دختر من هم پرستار تو، همدم تو و یکی از بندگان توه. ای پادشاه، گوهر و جواهر اگر بر خاک هم بیفته از قدر و ارزشش کاسته نمیشه. درسته که الان تاج و تخت پادشاهی و شهریاری رو نداری و از اون دور افتادی، اما این رو بدان که بیشتر از گذشته در چشم من عزیز و گرامی هستی و من باید وظیفه بندگی در مقابل تو رو به جا بیارم. گفتند و شنیدند و گفتند و شنیدند تا جایی که خاطر جمشید از پادشاه زابل جمع شد و با خیال راحتی در قصر دختر کورنگشاه موند و روزگار رو به شادی و خوشی و خوشدلی و خوشکامی با همدیگه می گذروندن. از اون طرف شاه زابلستان هم هر هفته با هدایای بسیار و لباسهای زربفت، یک دفعه می اومد مثلا کمربند جواهر نشان می آورد، یک بار می اومد طبقه های میوه جواهرات، می اومد به دیدن جمشید و از او دلجویی می کرد و به پای این پادشاه زر و گوهر می ریخت. بله عزیزان من، در کنار هم زندگی کردند. چرخ گردون چرخید و چرخید، 9 ماه گذشت و دختر شاه زابلستان پسری به دنیا آورد. خداوند به این دختر و جمشید پادشاه ایران پسری داد که مانند ستاره‌ای صورت رخشان داشت، زیبا، چشم‌های درشت سیاه و از همون سن طفولیت زلفانی در هم پیچیده مانند ستاره درخشان، تنی پاک و سفید، چهره‌ای که در شباهت تو گوی خود جمشید شاهه و دل و جان جمشید به داشتن این فرزند شاد و مسرور شد. بعد از اینکه این فرزند به دنیا آمد، کورنگ دستور داد نوازندگان نواختند و رامشگران به رامش در آمدند و شهر رو چراغانی کردند و آذین بستند و گفتند و شنیدند و نشستند و برخاستند و خوردند و نوشیدند و خندیدند و هر چه که مرسوم اون زمان بود در این جشن و در این سرور به کار بستند. در یکی از روزها کورنگ رسید خدمت جمشید، دوباره زمین ادب رو بوسید. تا آمد سخن آغاز کنه، جمشید دست او رو گرفت و گفت: درسته که یه زمانی من پادشاه ایران بودم و تو هم امیری از امیران ولایت تحت فرمان من، اما ای کورنگ، تو از نظر سن از من بزرگتری و من باید به تو ادب کنم. از تو خواهش میکنم هر وقت که به دیدن من میای زانو نزن، به من تعظیم نکن، من از درس روزگار بسیار آموختم. اگر من بر خودم مغرور نمی شدم، اگر از بندگی یزدان سر نمی پیچیدم، امروز تاج و تختم رو داشتم. عزیزان، جمشید در ابتدای حکومتش بسیار یزدان شناس بود. مردمان رو جمع کرد، به اونها گفت دین و دنیای شما با منه، از علم و دانش هیچ چیزی فروگذار نکرد. اونقدر دستاوردهای فراوان به لطف خداوند و فره ایزدی برای مردم ایران هدیه آورد که از حد و اندازه و شمار خارجه. اولین بار مردمان در زمان جمشید پارچه بافی رو یاد گرفتن، استفاده از عطر و مشک و گلاب رو، آشپزی غذاهای خوشمزه رو، استفاده از آهن رو، سنگ رو در آتش می گداختند و از اون آهن می گرفتن، ابزارالات کشاورزی، هدایت آب به زمینهای بایر، دیگه چه چیزهایی که در زمان جمشید خداوند به مردم ایران عنایت نکرد. پزشکی، پارچه بافی، ستاره شناسی، ریاضی، علوم، موسیقی و هرچی که بخوای در زمان جمشید مردمان به دست آوردند. اما این اما عزیزان شنونده شنیدنیه. جمشید وقتی همه این چیزها رو دید، وقتی دید اینقدر کشور آزاد و آباده، روزی همه بزرگان و امیران و وزیران رو جمع کرد، به اونها گفت این همه داشتنی ها، این همه علم، این همه پیشرفت از بابت کی به دست اومده؟ همه گفتن ای پادشاه قدر قدرت ایران، همه از خاطر شماست. گفت خب حالا که این همه حسن و خوبی و علم و پیشرفت در کشور به خاطر منه، از این بس مرا خواند باید جهان آفرین، من خدای شما. ای داد بیداد، وقتی پا رو از دایره بندگی خدا بیرون گذاشت، خداوند هم فره ایزدی رو از او گرفت و از طرف دیگر ضحاک به ایران حمله کرد. و دیگه میدانید و ما گفتیم قصه شو در قبل که چه بلایی به سر جمشید و مردمان ایران آمد. بله، جمشید همه اینها رو به کورنگ گفت و به او گفت اگر من از فرمان خدا سر نمی پیچیدم، امروز روزگارم این نبود. و ای کورنگ، من میخوام تو برای این فرزند اسمی انتخاب کنی. بزرگان و اهل دانش و اهل علم و معرفت، پیشگویان و ستاره شناسان همه جمع شدند، رمل و استرلاب و نشستند و گفتند و شنیدند و دیدند و نام تور رو برای این فرزند انتخاب کردند. در کتاب ها آمده که تور در 15 سالگی مانند گنجینه‌ای بود از ادب، از فرهنگ، از بزرگی. مردم وقتی این بچه رو می دیدن، از دیدن چهره این بچه، از زیباییش، از ادبش، از کمالاتش سیر نمی شدن. به صورتش که نگاه می کردن، به یاد اون نقشی می افتادند که ضحاک بر روی اون پارچه ها کشیده بود و در کوی و برزن آویخته بود. مردم می گفتن این بچه چقدر شبیه جمشیده. و به زودی زود صحبت تور و نقل او بر سر زبون ها افتاد. هر کی که او رو می دید، از کوچک و بزرگ، پیر و جوان، همه جا می گفتن این بچه چقدر شبیه اون عکسیه که ضحاک برای ما فرستاده، اون تصویر صورت جمشید که بر پارچه ها فرستاده به امیران بلاد های مختلف. نکند که این بچه اصلا فرزند جمشیده؟ بله، وقتی که از این گوش به آن گوش و از این زبان به اون زبان این حرف ها همه جا پیچید، کورنگ پادشاه زابلستان دلنگران شد. روزی دختر رو صدا زد و حرفای دلش رو با او زد و گفت امشب من برای دیدن جمشید و طرح مسئلهی بسیار مهم به خدمت او خواهم آمد. پاسی از شب گذشته بود. در تاریکی شب بدون خدم و حشم و پیش قراول و سرباز و نگهبان به همراه یکی دو تن از دوستان صمیمی، کورنگ راه قصد دخترش رو در پیش گرفت. رسید در کنار دختر و جمشید نشستند و به او گفت ای جمشید، چاره کار خودت رو باید بدونی. اگر این حرف ها به گوش آن ماردوش بدخلاق و آن دزد گنج ایران برسه، این رو بدون که روزگار هم بر من تیره و تار میشه هم بر تو. جانم رو فدای تو میکنم ای جمشید، تمام مال و ثروت و گنج و درم و دینارم رو فدای تو میکنم. اما دانایان گفتند که چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی، و حفظ جان از اوجب واجباته. جانت رو بردار، در دل یک شب تار تا دیر نشده از اینجا برو به جایی که فقط من بدانم و دختر من که همسر توه. دیگران نباید بفهمند، زیرا عنقریب است که در یکی از همین روزها به زودی زود این خبر به ضحاک برسه که در زابلستان پسر بچه‌ای زندگی میکنه که از نظر قیافه و شکل و شمایل مانند جمشیده. اون وقت او خبردار میشه و میاد از پی تو، هرچند که همین الان هم سربازان ضحاک جاسوسان او به جستجوی تو هم. جمشید هم حرف رو به مصلحت و به صلاح دید. وقتی که دید پادشاه زابلستان خیرخواه اوست و صلاح او رو میخواد، این رو قبول کرد. در یکی از شبها بار بنه مختصری برداشت و اندکی درم و دینار با لباسهای مبدل سر روی فرزند رو بوسه داد. آنچه که می توانست سفارش فرزند رو به همسرش کرد. با چشم گریان در شب تاریک از زابلستان بیرون رفت. بله عزیزان، راه ها رو پیمود یکی بعد از دیگری، از بلندی ها بالا رفت، از پیچ ها پیچید و از دشت ها گذشت و رودها رو پشت سر گذاشت تا رسید به سرزمین هندوستان. بله، در سرزمین هندوستان بی نام و نشان یه چند مدتی اونجا زندگی کرد و بعد هم دوباره از ترس یوزبانان ضحاک به مرز چین رفت و در گفته‌های پیشینیان چنین گفته شده که در مرز چین به دام افتاد و سربازان ضحاک او رو گرفتند، که این هم شرح بسیار مفصلی داره. اما خلاصه ماجرا اینه که رفتن داخل کلبه‌ای در کنار دریا و دیدن پیرمردی اونجا زندگی میکنه و از او سراغ جمشید رو گرفتند و او هم گفت من نمیدانم شما دنبال کی میگردید. وقتی اومدن از اتاق برن بیرون از این کلبه، در گوشه اتاق صندوقی دیدن. صندوق رو که باز کردند، لباس‌های جواهر نشان و شمشیر مرصع و تاجی دیدند و فهمیدند که این جمشیده و او رو با اره به دو نیم کردند. خبر مرگ جمشید دهان به دهان چرخید و خبر رسید به همسرش و به قول قدیمی‌ها سر و قدش خم شد. دو چشم دختر شاه زابلستان شد دو چشمه اشک و دلش دریای خون در فراق همسرش. شب و روز گریه میکرد، نه خوراک میخورد و نه آبی میاشامید و نه میخوابید، تا اینکه روزی از روزها انقدر این غم بر جان او مستولی و چیره شد و بر جانش چنگ میانداخت که با خوردن زهر خودش رو کشت به امید این که در سرای باقی به دیدار جمشید بره. اما بشنوید از پسر. پهلوانی شد بزرگ، نام‌آور، زیبا، دلاور، باهوش، با فراست، صاحب کیاست، که در میدان‌های نبرد کسی نمیتونست با او رویارویی کنه. زور و قدرتش از همه بیشتر. شاه زابل از بین خیشان خودش برای تور که یادگار جمشید بود همسری انتخاب کرد. بله عزیزان من، چرخ روزگار چرخید، هر کدام از اینها داستانی داره، داستان مرگ جمشید، داستان مرگ همسر او، داستان بزرگ شدن تور. اما چون باید به داستان گرشاسب برسیم، من اینگونه به شما بگم، بعد از اینکه تور با یکی از نزدیکان پادشاه زاولستان کورنگشاه پدر بزرگش ازدواج کرد، خداوند به او پسری داد به نام شیدسپ. شیدسپ بعدها بزرگ شد، بعد از مرگ تور بر تخت شاهی تکیه زد. شیدسپ هم صاحب پسری شد به نام تورک و تورک را خدا فرزندی داد به نام شم که به شم سوار معروف بود، که سوارکاری بی نهایت چیره دست بود و از شکل و قیافه انگار جمشید دومه. و جمشید هم خداوند روحش رو در بهشت و در فردوس و مینو قرار داد و نسل او یکی پس از دیگری مردان مرد روزگار شدند. بله عزیزان، شم سوار هم به جایگاه رسید و خداوند به شم هم پسری داد به نام اسروت. حالا بعد از این چه اتفاقی میفته و گرشاسب چه میکنه و چه پیش آمدهایی دست روزگار در سر راه او قرار میده، باشد تا در مجال بعد همینجا من داستان گرشاسب رو شروع کنم و به شما بگم که در اون مجلس بزم و شادی چه اتفاقی افتاد و گرشاسب چه دلاوری به خرج داد. عزیزان من، ممنونم که وقت گذاشتید. از دعا من و دیگر عزیزان رو فراموش نکنید و از خدای بزرگ میخوام که چرخ روزگار بر وفق مراد شما بگرده، تنتون سالم باشه و روزتون روز امید و بهروزی. خداوند یار و یاور شما.
شرح این هجران و این سوز فراق، این زمان بگذار تا وقت دیگر.
عزیزان جان، تا یک پرده عشاق دیگر، خداوند یار و یاورش.
با هفته 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
مدرن تندیس شما را به نمایشگاه قطعات و لوازم خود رو جنب سالن 38A دعوت می کند. مکان: محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران. زمان: 22 لغایت 25 مرداد ماه. مدرن تندیس، لنت ایمه.
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ